بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس ما در مسئله دوم از مسائل اضافی بود که برای بحث قسمت داشتیم، بس در شرایط و صفات قاسم بود و پنج شرط ذکر کرده بودن که این شرایط پنجگانه رو گفتیم و بحث کردیم. حالا نکته‌ای که اینجا اضافه می شود و خیلی ها متعرض شدن این از این شرایط خمسه در صورتی است که قاسم از طرف حاکم انتخاب شده باشد، که در واقع منصبی از مناصب قضاوت وابسته به تشکیل قضای و لذا این شرایط خمسه رو گفتن. اما اگر خود شریکین قاسم و مقسمی رو انتخاب کنند، آیا اون همین شرایط داره؟ باید مسلمان باشه، عادل باشه و این صفاتی که گفتن داشته باشه، یا نه همین که آگاه باشد با شرایط قسمت و معرفت الحساب داشته باشد ولو کافر هم باشه جایزه؟ بالاخره میگن اجازه مناسب حکومته. حالا اجازه بدید در این باره بزرگانی تصریح کردن که حتی کافر هم میتونه قاسم و مقسم باشه اگر شریکین خودشون انتخاب کنن، ابواب جمعی قضاوت نباشه. عبارتی نقل میکنم از علامه رحمت الله علی در تحریر، عبارت کوتاهیست، جلد پنجم صفحه 215: ولا یشترط ذالک، ذالک یعنی حاضر شروط، یعنی شروط خمسه، فی القاسم الذی یا ترازا به خصمان، فلو ترازا، یا اگر خصمان یا بگیم شریکان، چه به دعوا بندازیم بینشون، اگر شریکان یا خصمان راضی شدن به قسمت الکافر جازا، مانعی نداره. کما لو تراز یا بالقسمت به انفسه، ما خودشون بگن بیا بشیم خودمون تقسیم میکنیم، تعدیل میکنیم، تقسیم میکنیم، قرعه میزنیم، خودشون جایزه. اون مقسمی هم که کافر باشه اونم جایزه، راضی شدن هر دو به قسمت او، اگر راضی شدن چه اشکالی داره؟ این کلام علامه رحمت الله علی در تحریر بود. یک کلام کوتاهی هم مجموع الفائده داره، جلد دهم صفحه 214: فلو ترازیا الشریکان، این عبارت غلطی داره یا نداره؟ فلو ترازیا موقعی که اسم ظاهر بعد باشه ضمیر نمیارن، مفرد باید باشه، باید بگن فلو ترازش شریکان. ولی اون عبارتی که ما داریم فلو ترازیا الشریکانه، که این طبق قواعد عربی درست نیست. بله؟ من معمول نیست آقا جون، باید مفرد باشه. فلو ترازی الشریکان به قاسم کافر جازه. همین عبارت کوتاه. اگر هر دو راضی شدن به شخص کافری جایزه. خب این آیون و بعضی دیگر گفتن اگر شریکین خودشون انتخاب کنن مانعی نداره، کافی هست که بله کافرم باشه کافیه. مرحوم صاحب جواهر، بگید کولر خاموش کن، مرحوم صاحب جواهر ابتدا ایراد کرده گفته نه، ولی در آخر کلامش پذیرفته. عبارتی داره، این عبارت شو من منظوری دارم میخوانم، در جلد چهلم صفحه 328 میگه و فترازی به قسمت الکافر نظر. ایشون میگه ایراد داره. من جهت کونهی، بر خلاف سه آیه از قرآنه، من جهت کونهی نوع رکونن، آیه میگه رکون نکنید، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، او سبیلن، خداوند برای کافران بر مؤمنین سبیل قرار نداده، او ولایتن، نشدین که اینها را اولیاء خودمون بگیریم، بنابراین کافر بیاد مقسم بشه، این خلاف این سه آیه از قرآن میشه که آیاتو میخونم براتون. ولی آخر کار میگه ولیکن اقرب الجواز. حالا میگم آیه رو میخونم، معنی میکنم، جواب میدم. ولیکن اقرب الجواز کما فی غیرهی من افراد توکیل. این ماهیت این قاسم ماهیت توکیله. خب توکیل کافر هم مانعی نداره، بنابراین اشکالی نیست. در صورتی که حاکم شهر انتخاب بکنه اون منصبه، اما خودشون انتخاب کردن وکالته. الذی لا اشکال فی صحته من المسلم فی مثل ذلک، یعنی در امثال این مسلم است که وکالت کافر جایزه. حالا این سایر من جواب بدم، بخونیم و جواب بدیم. آیه اول اشاره به آیه 13 سوره هوده، ولا ترکنو الذین ظلموا فتمسکم النار. مراد از رکون این است که ما اعتماد بکنیم به اینها و اصلا تکیه‌گاهمون اینها باشه. اما اگر وکالت باشه، طبیب کافر ما مراجعه بهش کنیم، این مساق ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار میشه. آیا رجوع به طبیب کافر اشکال داره. خب این همه آیون میرن در خارج برای انواع بیماری ها معالجه میکنن، این رکون اونها هست. رکون اونها این است که وابسته به اونها بشیم. این وابستگی نیم مراجعه به اهل خبره است. این آقایون میگن وکالت، من میگم تعبیر بهترش مراجعه به اهل خبره است. بله؟ کفر والاترین ظلمه. از آیات قرآن هم استفاده میشه، ولی کافرون هم الظالمون. و همچنین راجع به نفی سبیل آیه 141 سوره نساء، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آیا این کار مقسم سبیله؟ سبیل یعنی اینا نفوذ کنند در جامعه اسلامی، نفوذ خطرناک. اما اینا یه کارشناسی دارن، ما از خارج آوردیم، طبیبی از خارج آوردیم، کارشناس معادن از خارج آوردیم، برای امثال زادک. اینا نفوذ اینها ندارن، استفاده از علمشون میخواییم بکنیم. بله، همراه با منت باشه، اون ذلت مؤمنین جایز نیست. و همچنین آیه بعدی راجع به ولایت، آل عمران آیه 28، غیر از این آیه 28 هم باز داریم، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. اولیا به معنی دوسته، یه معنیش به معنی سرپرسته، یه معنیش آیا مراجعه به اهل خبره اونها و کارشناسان اونها، معنیش این از اینا دوست ما هستن، معنیش این از اینا سرپرست ما هستن. اینم که صاحب جواهر بعد از آنی که این سه آیه رو اشاره میکنه، آیه مسئله رکون و سبیل و ولایت رو میگه، بعدم اعتماد نمی کنه، میگه ظاهر این است که اشکال نداره، برای اینکه این آیات سگانه دلالتی بر این بحث نداره که انتخاب کارشناس از کفار یا وکیل از کفار، اینها مصداق رکون است و مصداق سبیل است و ولایت است. نه، مصداق اینها نیست. خب حالا برگردیم سراغ دلیل. این حرف مرحوم علامه و مجموع الفائده و صاحب جواهر بود. خلاصه دلیل در این مسئله نص خاصی نیست. وقتی نص خاصی، اجازه بدید، وقتی نص خاصی نداریم، ما ایمو ادله وکالت، ما ایمو ادله رجوع به اهل خبره، پس الو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. خب ما رجوع میکنیم به اهل خبره، اتفاقا اهل ذکر غیر مسلمانان بودن در اون زمان، برید از اونا سوال بکنن. اهل خبره در دین خودشون بودند و بشارت هایی که درباره ظهور پیغمبر اسلام در کتاب های اونها داده شده بود. بنابراین شرایط سابقه در اینجا منتفیه، ولی بلوغ باید باشه، عقل باید باشه، معرفت الحساب هم باید باشه. بلوغ برای این که نزد عقلا قول غیر بالغ حجیت نداره، و عقلم که خب معلومه، معرفت حساب هم این است که ما به عنوان اهل خبره اینا رجوع میکنیم، باید اینا اطلاعات. اما اسلام و عدالت و امثال ذلک اعتباری نداره. بقیه بله؟ حالا اجازه بدین بقیه هنا امرانه بگم، شاید بعضی مسائل سوالاتون جوابش روشن بشه. سقه باشه، بله سقه باید باشه در گفتاریش. و اما وقی هنا عمران، آیا بعد از آنی که این مقسم، این قاسم تقسیم کرد، رضایت شریکین لازمه؟ قبلا یه اشاره به این داشتیم، حالا روشنتر و شفافتر میخوام عرض کنیم. در اینجا دو حالت داره، یه وقت قاسم رو حاکم شهر معین کرده باشه، این که مسلمن مخالفتش نمیشه کرد، این بخشی از مسئله قضایه، قاضی حکمش قاطعیت داره، مقسم قاضی هم حکمش قاطعیت داره. حالا اون محاکم ما یه چیز غریب عجیبیه که باید ببینیم، قاضی اول حکم کرده اعتراض میکنن، قاضی دوم میگن، قاضی اول میگن حکم نهایی نمیکنه، حکم ابتدایی مقدماتی میکنه، والا اگر قاضی حکم قطعی بکنه که نمیشه مخالفتش، نمیشه مخالفتش کرد. حالا اون حل دادگاه های دو بعدی و سه بعدی اون یه مسئله دیگریست که به موقع واردش میشیم انشاءالله. به هر حال بعد از آنی که قاسم از ناحیه قاضی تعیین شده بود، تقسیم کرد این مالو، قرعه زد، تعدیل کرد، حالا اینا بیان دبه در بیان، راضی نیستیم ابدا، این مثل حکم قاضیه و با تسلیم باشن. اما اگر از ناحیه شریکین باشه، شریکا خودشون قاسم رو تعیین کردن، اینام تقسیم کردند و قرعه زد، بعدش دبه در بیارن، رضایتشون شرط یا نه، در اینجا اختلاف نظری. بعضی گفتن رضایت اینها شرطه، بعضی هم گفتن نه. حالا من یه عبارت از مساله که برای شما بخونم، اما القاسم الذی نسباه، جلد 14 مسالک شهید ثانی صفحه 26، اما القاسم الذی نسباه، قاسمی که شریکین نصب کردن، او اقتسما به انفسهما، خودشون قرعه زدن تقسیم کردن، من غیر قاسمین، آیا بعد از این رضایتشون شرطه یا میتونن دبه در بیارن؟ قال الشیخو، مسالک از مرحوم شیخ نقل میکنه، یعتبر رضا هما بعد القرآن، بعد از آنی که قرعه زدن اینها باید رضایت بدن، ندن این تقسیم اعتباری ندارد، لأنها یه خدا حوصله کنین، لأنها تتعین به حکم الحاکم، یا به حکم حاکمه، لأنها تتعین به حکم الحاکم، او ترازیه ما بعدها، یا حکم حاکم باید قطعیت داشته باشه، یا اینا باید راضی بشن اعمال خودشونه. ولی اصالت بقاء شرکه، همستو که به استصحاب در شبهات حکمیه است، اصل بقاء شرکت، نمیدانیم شرکت با این تقسیم بدون رضایت بعد القرآن آیا این شرکت به هم خورد یا نه، اصل بقاء شرکت. راضی بودن ولیکن بعدن میتونن رضایت برگردن، رضایت مادامی که هست اعتبار داره، وقتی که این رضایت منتفی شد اعتباری نداره. والمصنف، مصنف در اینجا کیه؟ محقق دیگه، مسالک شرح شرایعه. والمصنف استشکد ذلک، مرحوم محقق که نظرهاش واقعا در مسائل فقهی غالبا صائبه، ایشون اشکال کرده. چرا؟ من حیث ان القرآن شرعت وسیلتن الى تبیین الحق. گفته قرآن برای چیه؟ برای که حق روشن بشه. روایات هم داریم قرآن حق روشن میکنه. بعد از قرآن و روشن شدن حق دیگه چطور اینها رضایت ندارن؟ ما سابقا اشاره به این مسئله کردیم، باز هم اشاره در اینجا بکنم. گفتیم اصلا در عرف عقلا قرآن برای این است که نزاع پایان پیدا کنه. ای ترازی بعدی لازم باشه، این قرآن چه فایده داره؟ هم در شرع هم در عرف عقلا قرآن معنیش پایان اختلاف و دعوا و تقسیم حقوق، پایان کاره. حالا قرآن زدیم میگیم قبول ندارم، یه قرآن دیگه بزنیم میگیم قبول ندارم، خب این چی میشود؟ این معنیش این نشد که تا ابد این نزاع فیصله پیدا نکنه و این مال مشاع افراز نشود. این امر اول. بقیه هنا امران. امر دوم دقت کنید، بعضی از بزرگان متعرض این شدن که اگر شریکان قاسم رو به عنوان حکم، به عنوان حکم انتخاب کردند، دیگه قول حکم قطعیت و شرایط هم باید داشته باشه، قاضی تحکیم میشه، باید مسلمان باشه، مؤمن باشه، عادل باشه. بعد حالا در اون کار خودش باید خبره باشه، اینجا که اجتهاد شرط نیست. در اینجا یه عبارتی بخوانم که تنها نباشیم در این مسئله. مرحوم شیخ الطائفه امام سراغ کلمات بزرگان، که معلومش این حرفایی که ما میزنیم حرفایی است که به همصدا داره. قال شیخ الطائفه رحمت الله علیه فی المبسوط انتها کما، شریکان تها کما، آدرس شم ننوشتم متاسفانه، انتها کما الى رجلین فقالا قد جعلناک حکما علینا فقسم، ما تو رو حکم قرار داریم، بیا و تقسیم کنین مال و ارث، بیا. فلا بد ان یکون عدلا، عدالتم شرطه، ایمانم شرطه، کان شرایط قضا در اینجا خواهد بود. بله بله، آدرس چیه؟ جلد 8 مبسوط 134. بسیار. فلابد ان یکون عدلا علی ما بینا، فاذا قسم بینهما فبمازا یلزم، عبارت این طوریه دی، اونم هم طوره، فبمازا یلزم و قسمتو، فبمازا یلزم و قسمتو، یعنی قسمتی به هر کجا منتهی شد یبنا علیه. پس جمله فبمازا یلزم و قسمتو یعنی به هر کجا قسمت منتهی شد یبنا علیه، استفهام نیست، جمله خبریه است. حالا شما بگید استفهام، بعضی بگن جمله خبریه، مطلب معلومه. گفت آیا سنگ آسیا از طرف چپ به راست میگرده یا از طرف راست به چپ؟ نمیدانست جوابو. گفت منظور ما این است یه آردی از این وسط در بیا، از این ور بگرده از اون ور بگرده، چه تفاوتی میکنه؟ حالا علا کل حالین، آردی که از این وسط در میاد در اینجا این است که اینا نمیتونن به هم بزنن به عنوان حکمیت. حکمیت قضاوته، بنابراین شرایط قاضی ده. منتها مجتهد نیست حکم، چون قضاء کامل نیست. وقتی دو نفر حکمی میارن در اختلاف زن و شوهر که در قرآن مجید است، لازم نیست مجتهد باشه، اما باید به مسائل مربوطه به این دوتا آشنا باشه. هازا تمام الکلام در مسئله دوم از مسائل باقی مونده. بریم سراغ مسئله سوم، عنوانش کنیم که روش مطالعه کنیم. مسئله سوم یه مسئله است که امروز دارای مصادیق مستحدثه هم هست و به درد میخوره. آیا در قاسم تعدد شرطه یا وحدته؟ حکم شهادت شهود داره که دو شاهد باید باشه یا نه حکم شهادت شهود رو نداره که یکی کافیه؟ اون وقت خیلی جا ما امروز احتیاج به این داریم، مثلا در ابواب جنایات، در ابواب جنایات میگن فلان جا عرش، باید اهل خبره بگن چقدر عرش. کسی ضربه‌ای به چشم دیگری زده و چشمش کمسو شده، خب میگن باید اهل خبره آزمایش کنن ببینن چند درصد کم شده، به همون نسبت از دیه کامله بدن دیگه. یا سیلی به گوشش زده، از گوشش اون میزان شنوایی کم شده، باید بدن به دست اهل خبره عرش رو تعیین کنن. این روزا خیلی جاها هست که باید مقدار عرش رو اهل خبره تعیین کنن، آیا باید دو نفر باشن یا یه نفر، و ها کذا نسبت به مقوم، کسی که میخواد تقویم کنه، و همچنین راجع به کسی که عیب رو میخواد تشخیص بده، غبن رو میخواد تشخیص بده. در ابواب مختلف این مسئله جاری میشه. فردا انشاءالله رحمان بحثش خواهیم داشت و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.